أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بينا السعين إنه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله عليه الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم امام در کلمه فل اسلامی که در نقل فقیه بعد از لال ضرر و لال ضرار وارد شده بوده فرموده بودن که این فل اسلام باید زائد باشه در نسخ موجود عرض کنم خدمت شما فقیه وارد شده باشه. مرحوم امام شواهدی برای این مطلب اقامه میکنن. آقای سیستانی از دو جهت اشکال میکنن که در واقع جهت اولش خودش دو جهته، در واقع سه جهت باید ذکر میشد. جهت اول این که خب مجرد این که امکان تحریف کلمه ای باشه دلیل بر این نیست که بالفعل تحریف واقع شده، که ما عرض کردیم نه، صرف امکان نیست، امکان به علاوه ندرت وقوع و اون مبالغه دست شما در نکنه، مبالغه‌ای که مرحوم شیخ الشریعه فرموده در اینکه هیچ جایی این حدیث با فل اسلام نقل نشده منشأ استدلال ایشون شده. حالا از صغرای قضیه بگذاریم که آیا واقعا مطلب چجوریه. یه بحث کبروی این که مرحوم امام مدعی هست فل اسلام در این عبارت نیست، مدعاشون چیه؟ مدعاشون این هست که ما اطمینان پیدا میکنیم با این وجه که فل اسلام نبوده است. خب یه وجه ممکنه ایشون مدعیشون باشه که این تقریب منشأ اطمینان میشه. یه تقریب دیگه این هست که ایشون مدعی باشه که اصل عدم خطایی که در نسخ اجرا میشه یک اصل عقلایی هست در جایی که ظن نوعی به خلاف باشد جاری نمیشه. ایشون در واقع میخوان مدعی بشن با این بیانات که ظن نوعی به خلاف حاصل میشه. اینم دو مبنای. مبنای ثومی هست که ایشون مرحوم امام ناظر به اون نیست ولی ممکنه کسی قائل بشه، اون اینه که کسی اگر اصالت عدم الخطا رو اولا قائل نباشه و بگه که ابتداعا و اولا و به ذات باید اطمینان به صحت نسخه حاصل بشه و چون اطمینان به صحت نسخه احیانا خیلی زیاد حاصل نمیشه، زن یا زن قوی باید به صحت نسخه باشه تا نسخه قابل اعتماد باشه. روی این بیانم میگن با توجه به این قرائنی که ما گفتیم اطمینان یا ظن قوی یا امثال اینها حاصل نمیشه و این بیانات میتونه بیان امام استوار باشه.
کسی رو داریم که این مبنای اطمینان به نسخه رو واقعا اتخاذ کرده باشه
اطمینان به اون معنا فکر نمی کنم، ولی ای که بحث مظنون بودن و این که ما در باب نسخ یک نوع انسداد صغیر باید قائل بشیم اون ممکنه، اون بچه چیزی نیست، بی ربطی نیست، یعنی چه بسا بشه پذیرفتش. خب حالا خب این بچه اولی که ایشون ذکر کردن. بچه دوم این هست که همین گفت عرض کردم بچه اولش دو وجه در واقع، یک وجه این هست که عرض شد، وجه دوم این که اینجا ما شاهد داریم که غلط نسخه نیست، شاهد کلی داریم که غلط نسخه نیست، اون اینه که این نسخ کتب اربعه مغروب بر مشایخ است و بعضی از نسخ مغروب بر مشایخ به دست ما هست و ادعای وقوع تحریف به زیاده در مرحله قرائت این مستبد. این مرحله قرائت یعنی مرحله قرائت بر مشایخ. اگر در مرحله کتابت احتمال بره، این در مرحله قرائت اینها اصلاح میشه و امثال اینها. تو جوامع حدیثی هم که این حدیث رو نقل شده، همه با این زیاده نقل کردن، محشی فقیه، شورای فقیه و امثال اینها هم هیچ کدوم چون بدون زیاده ازشون نقل نشده. این عبارت یه مقداری باید به اصطلاح تقریبش چیزتر بشه، یه مقداری ابهام آمیز هست. ظاهرا مراد ایشون این هست که ما اینکه تمام نسخ خطی فقیه که انه متفق، تمام ما بعیدی نام نسخ فقیه متفق است در این که فل اسلام دارا هست، اون باعث میشه که ما مطمئن بشیم که در نسخه خطی اصلی فقیه بوده، و الا مجرد این که در نسخه های چاپی فقیه فل اسلام داره. خب نسخه چاپی بر مبنای یک دوتا نسخه ای که مورد اعتمادشون بوده انجام شده، اینجور نیست که نسخه معتبر قابل توجهی در اختیارشون باشه همه نسخه معتبر رو استقصا کرده باشن. این خارجن دو تا چاپ فقیه داره، یه چاپ آقای خرسان داره، یه چاپ آقای غفاری داره. اینا در زمان نبودن که استقصا کنن همه نسخه خطی فقیه رو، بعد بهترینش رو انتخاب کنن، همه اون بهترین ها رو اختلاف نسخاش رو گزارش بدن امثال اینها. بله، ایشون در واقع علال قاعده میگه توجد جملتان من النسخ المغروب علیهم بعیدینا، توضیح ندادن که مثلا حالا این نسخ مغروب و بر مشایخ در دست ما هست، اینها رو در تصحیح نسخه‌های چاپی فقیه مورد استفاده قرار گرفته، یا خود ایشون مراجعه کردید تو همه این نسخ مغروب و مشایخ وجود داره یا نه امثال اینا. اگر میخواست استدلال قوی بشه، باید اقلا مراجعه میشد به نسخه‌های خطی معتبر فقیه و میگفتیم تو همه این نسخ قابل توجه فقیه که در دست ما هست این فل اسلام نداره، به علاوه این که نسخی که در اختیار ارباب جوامع حدیثی بوده فل اسلام داره، نسخی در دست ارباب جوامع حدیثی متأخر در دست شراح فقیه محشین فقیه بوده، همشون فل اسلام داره. این مجموعه رو ما قرینه قرار بدیم برای این که بگیم فل اسلام حتما در نسخه فقیه بوده. ببینید شما در کافی چاپ دارالحدیثش رو ملاحظه بفرمایید، چقدر نسخه بدل درش وجود داره. این نسخه بدل ها باعث میشه ما اعتماد به تک تک نسخ رو به تنهایی از دست بدیم، ولی نسبت مجموعشون اعتماد ما خیلی بالا میره. یعنی در جایی که ما ببینیم همه نسخ به یک شکل خاصی متفق هستن، خب این خیلی اعتماد بالایی رو ایجاد میکنه. نقل نسخ مختلف، بعضی تصور میکنن که اعتبار نسخ کتب اربعه رو پایین میاره، نه، اعتماد یه نسخه خاص رو ممکنه پایین بیاره، ولی اعتماد کلی نسخ رو بالا میبره و اعتماد لاست. خب بگذاریم
چون قبل از من شده باشه، یعنی منبعی که صدو بازش گرفته اونجا اشتباه.
خب نه بیشون مرحوم امام میخوان چیزشون این هست که اشتباه در
نساخ
فقیه رخ داده، فل اسلام بوده و فل اسلام بوده. اون نکاتی که ایشون میخواد ذکر کنه، اون نساخ مربوط به فقیهه، نه مربوط به نساخ. نکته ای که میخواد بگه، نمیدونم فل اسلام بوده، فل اسلام تکرار شده.
منابع قبل اسلام نمیشه همین اتفاق
نه فل اسلام که تو منابع قبلی نیست. با من ولی اسلام جز روایت نیست که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام فل اسلام یزید و
لفت کلام خودش
فرشد و دیگه. آره دیگه، اون ادامه روایت هست که ایشون فرموده و اینها تعبیر مرحوم
پیش
میکرد توی روایت داره نه توی روایت نه اینکه بعد از اون فل اسلام یزید المسلم خیرن ولا یزید و شرن، یه روایت دیگه است که الاسلام یزید المسلم خیرن ولا یزید و شرن. مرحوم صدوق این عبارت این روایت و با یه روایت دیگه با هم دیگه عبارتاشو آورده به هم چسبونده، این عبارت رو صدوق آورده.
اون کاری که فرمودید کسی یه
دن نسخه فقیه مراجعه کنه، از مزاحم مطرح مراجعه کنه،
اگر کسی بخواد این
کار رو
بکنه دقیقا چی کار
باید بکنه؟ دقیقا بره چیزهای نسخه خطی که وجود داره
رو پیگیری کنه. همسه هم یادن فرض کنید که بخواییم کار بکنیم
الان، یعنی مرحله اول شناسایی نسخه خطیه. شناسایی نسخه خطی یکی از نخستین راهاش بعضی کتاب‌های مجموعه مفصلی هست که نسخه خطی رو معرفی میکنن، مثل دنا و امثال اینها. اینها رو اولا از طریق اینها یا نسخه‌های دیگه که مال کتابخانه‌های اخیراً مال کتابخانه‌های نجف هم شبیه این کارا انجام شده و اینها، اونا رو دنبال کنه ببینه مخطوطات معتبر چجوره، بعد بره سراغش بتونه اون مقتضات رو پیدا کنه. حالا بعضیاشون هم هست که از چیزای کامپیوتری به اصطلاح میشه از طریقش دسترسی پیدا کرد. یه زمان کتابخونه مجلس کتابایی که داشت رو میشد دانلود کرد، ولی الان ظاهرا نیست. بالاخره از یه جایی
توی رام دنا رو نگاه کردید، خب اونجا یه آدم اطلاعات مثلا به آدم میده که نسخه های هست. حالا مثلا اون کسی که این اطلاعات پیدا میکنه مثلا باید باشه بره نجف و بره ترکیه، هند، یه وضعیت آدم نمیفهمه چی کار باید بکنه.
بله من عرض کنم خدمت شما، همین مطلب اقتضا میکنه که ما در چاپ دارالحدیث خیلی بعضی‌ها خیلی مخالفت می‌کردن برای اینکه این دارالحدیث با نسخه بدل‌های مختلف چاپ بشه و اینها. خب باشه، آقا اصرار داشتن، حتی منشأ شده بود که یه مقداری آقای ریشهری در چاپ کتاب با وجودی که تمام کاراش انجام شده بود تأمل داشتن. من به یکی از رفقای ما که اونجا بود گفتم چاپ دال حدیث به کجا رسید؟ گفت قصه اینه، ایشون چیز کرده. خودم درستش میکنم. رفتم حاج آقا خواستم یه تقریری بر این بنویسن، در واقع که چون واقعا این وهمات نباید پامال میشده اینها، و این تقریری که حاج آقا نوشتن در واقع ایشون رو دلگرم کرد که این نگران این بود که کتاب نگران این بودن که مثلا این کتاب چاپ بشه چون باعث بشه کافی تضعیف بشه و لااقل حالا تضعیف هم نشه افرادی تصور تضعیف بکنن، حمله کنن و به اصطلاح نظران کتاب اونجوری که باید شاید منتشر بشه و امثال اینها. خب خوشبختانه کتاب چاپ شد و عرض کنم واقعا این کتاب با توجه حالا منهای اظهار نظرهایی که در مورد این نسخ شده، همون اختلاف نسخهایی که نقل می شود همون خیلی ارزش داره، و به این معنا که جایی که ما می بینیم هیچ اختلاف نسخه نیست یا جایی که می بینیم تمام نسخ مختلفی که هست برای اثبات اون مطلبی که ما می خواهیم متفق هستن، در اون جهتی که ما داریم هیچ اختلافی ندارن امثال اینو و فواید دیگه ای که توی این بحث وجود داره و امثال اینها. عملا الان خیلی نمیشه تو این شرایط آدم کار خیلی جدی کرد با توجه به شرایطی که وجود داره.
حالا یه مطلب دیگه اینه، تو معانی الاخبار اون ادامه فل
اسلام، حالا صبر کن بابا، اینم این مطلب. نکته بعدی که آقای سیستانی دارن این هست که می‌فرمایند مقتضای کلام صدوق در احتجاج به این حدیث اینه که این زیاده وجود داشته باشه، چون اصلا بحث ایشون در مورد این هست که اصل این روایت رو ایشون به این عنوان آورده که آیا جایی که وارث مسلمان باشه موروث کافر باشه، مسلمان از کافر ارث میبرد یا ارث نمیبرد. سنی ها تمسک کردن به حدیث لا توارث بین اهل ملتین که اصلا مسلمان هم از کافر ارث نمیبره. من صدوق به بیانات مختلف میخواد این رو جواب بده، من جمله از استدلالاتش همین هست، لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، فل اسلام رو هم به معنای مسلمان شدن گرفتم که در مسلمان شدن تضرری نیست، در مسلمان شدن درش تضرر نیست. امثال اینا خب این باید فل اسلام باشه که بتونه به این استدلال کنه و امثال اینا چون مطلب خیلی درستی هم هست. من فقط اینجا یه نکته میخوام ضمیمه بکنم، این که مرحوم امام توجه به این نکته نکرده ناشی از چیه؟ مرحوم امام این روایت رو از فقیه نگرفته، خودشون تصریح میکنن که از وسائل گرفتن، جایی که روایت رو آوردن تصریح میکنن از وسائل. اون وسائل حدیث رو از سیاق خودش جدا کرد، حالا باز یه عبارت فل اسلام یزید المسلم خیلی نبلاقیه شهره اون رو آورده بود، یه مقداری ادامهش رو آورده بود، ولی اصل روایت این که برای چی استدلال شده و امثال اینها اونها رو ذکر نکردن. و این خیلی مهمه که ما در مراجعاتمون به منبع اصلی مراجعه کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی یک ید مشکورهی بر حوزه های علمیه داشت. قبل از آقای بروجردی خیلی وقتها استدلالایی که فقهای ما میکردن بیشتر بر اساس نقل از کتب فقهی بود، روایت رو از کتب قبلی می گرفتن و خیلی وقتا این روایات در با نقل در کتب فقهی در معرض در خلاصه معرض تحریفات و تصریفات عجیب و غریب قرار می گرفت و یه چیزی که اصلا روایت نبود روایت می شد و امثال اینها، و این شکلی بود. این مراجعه مرحوم آقای بروجردی که اومد تشریف آوردن توجه به کتاب‌های اصلی رو به صورت یک امر لازم در پژوهش نهادینه کردن، اصلا به صورت خیلی باز مرحوم امام با توجه به همین تأثیری که این فضا درشون ایجاد کرد به وسائل مراجعه کردن. این خودش یه مرحله ایه که به کتب حدیثی مراجعه کردن، ولی قبل از اون اصلا به کتب حدیثی هم مراجعه نمیشد، هر مطلبی که بود از کتاب قبلی میگرفتن، حتی وصف روایت رو به صحیحه و حسنه و موثقه و امثال اینها هم خیلی وقتا به تبع هم دیگه بود. یعنی این که بخوان خودشون سند روایت مراجعه کنن امثال اینها خیلی وقتا نبود. خب این واقعا این که باید به اصل مدارک مراجعه بشه خیلی برکات داره، حالا غیر از این که در کتب حالا یه مرحله بحث اینه که در کتب فقهی چقدر اکتفا کردن به کتب فقهی مضرات داره، که مرحوم کاشف الغطا در وصیتی که در پایان کشف اللثام داره توصیه میکنه، میگه حتما به موارد تتبعی و اصل مراجعه کنید. نقلیاتی هست که علما شده ما مراجعه کردیم، خیلی وقتا نقلیات مطابق با اصل نیست، امثال اینا اکتفا نشه به نقلیاتی که وجود داره، بعضی وقتا بر پایه نقلیات مثلا ادعای اجماع شده در حالی که مثلا مراجعه که میکنید میبینید علامه هلی میگه که هاذل مسئله لم تحرر من قبل، اصلا این مسئله قبلا بحث مطرح نبوده و امثال اینها، بعد ادعای اجماع شده. اینجور چیزا هست و یا نقلیات رو درست نقل نمی کنند و امثال اینا باعث میشه که ما حتما به کتب فقهی اکتفا نکنیم. اما بحث کتب حدیثی و جوامع متأخر، جوامع متأخر از جهات مختلف مراجعه به اونها کافی نیست. یه جهتش همین بحث تقطیعاتی که در روایات رخ داده است، تقطیعات که یه روایت تو جواب متأخر تقطیع شده و مطلب تو اینها فهمیده نمیشه. البته تقطیع در کتاب قدیم هم بوده، نه اینکه نبوده، ولی توی وسائل و اینها بیشتر بوده، بیشتر شده. یعنی حجم تقطیع که در کافیات خیلی زیاد نیست، محدوده، ولی در وسائلنا خب خیلی زیادتره، قابل مقایسه نیست تقطیعی که در وسائل شده با تقطیعی که در کتب اولیه شده. یه نکته بحث تقطیع، بحث تقطیعی مرحله است. بحث دوم اینه که یه سری نکاتی هست که این نکات از کتاب اصلی فهمیده میشه. ببینید روایات ما در کافی و تهذیب و استبصار و فقیه نقل شدن. کافی اون فهمی که از روایات داره رو خیلی وقتا در عنوان باب منعکس میکنه. عنوان باب مؤثر هست که بفهمیم که ایشون چجوری از روایت فهمیده. حالا صرف نظر از این که عنوان باب فهم ایشون از روایت رو منعکس میکنه، گاهی اوقات اگر بخواد عنوان باب صحیح باشه، از نسخه‌های مختلف یک روایت باید یک روایت اون نسخه صحیح باشه. از دیگه احتمال تحریف نمیتونیم در عبارت بدیم، به دلیل اینکه اگر این نباشه اون عنوان باب صادق نیست. عنوان باب تکیهش اصلا رو این قطعه خاصه و این لفظ خاصه اون عنوان باب. مرحوم شیخ صدوق هم بحث عنوان باب در موردش مؤثر هست. شیخ صدوق خب یه سری استدلالاتی احیانا داره، اون اضافاتی که در فقیه هست یه مقداری از کافی بیشتره و اون اضافات گاهی اوقات اقتضا میکنه ما بر عبارت خاص روایت تحفظ کنیم، به همین بحث تحریفات در فهم روایات، در چیزهای مختلفی که به خصوص نحوه تعامل مؤلف با روایات رو ما میتونیم بفهمیم. و از اینها مهم بیشتر در تهذیب اینه. تهذیب خیلی وقتا مرحوم شیخ طوسی روایت رو بهش استدلال میکنه، بالا پایین میکنه. این که شیخ طوسی میخواد استدلال کنه به چه نحوه روایت استدلال میکنه، این خیلی اثرگذار هست در این که روایت قطعا مثلا به این لفظ در بوده که شیخ طوسی مثلا به این عبارتش استدلال کرده، امثال اینا، به خصوص در تهذیبین و به خصوص استبصار. تهذیبین هم چون استبصار تقریبا در مورد هر روایتی روایاتی رو میاره که در موردش بحث میخواد بکنه، حالا در تهذیب بعضی وقتا بحث میکنه بعضی وقتا بحث نمیکنه، ولی در استبصار اصلا روایت های بحثدار رو داره میاره و امثال اینها. اینی که خیلی مراجعه به اصل کتاب ها و اینی که بدونیم مؤلف این روایت رو برای چی آورده، آیا به این روایت اشاره کرده یا اشاره نکرده. مثلا مرحوم شیخ طوسی خیلی وقتا مثلا روایت رو که میاره جای دیگه هم اشاره میکنه، میگه که مثلا تو بحثش که میشه یاد میگه این عبارتی که در اون روایت که قبلا آوردیم این هم شاهده بر مطلب ماست. ما صرفا به جایی که خود روایت در تهذیب وارد شده نباید توجه کنیم، به کل مطلبی که تو مثلا تهذیب هست توجه بکنیم که آیا به این تکیه تأکید شده، به این تکیه تأکید نشده، نه کل تهذیب، کل اون مبحث رو. اشارهایی که هست اشارات اونچنان دوری نیست. فرض کنید یه روایت آورده بعد یه معارضش آورده بعد شاهد جمع که میخواد بیاره، گاهی ها توی بحث شاهد جمع دوباره اشاره میکنه که من این استدلالی که جمعی که بین این روایات میکنم مستند به کدوم تکیه این روایته، یدل علی این جمعی که من کردم، اون عبارتی که تو اونجای روایت هست، اون نکتهی که تو فلان روایت متذکر شده. یعنی کل مبحثی که تهذیب سه دسته روایت درش وجود داره. روایت اولی که به عنوان دلیل مطلب مغنه یا دلیل خود فتوای شیخ طوسی که بهش توجه داره آورده میشه، ادله. یه سری به عنوان معارض ذکر میشه، محتمل المعارضه. یکی هم به عنوان شاهد جمع. این که در کدومی که از اینها قرار گرفته و به چه نحو با این روایات داره مرحوم شیخ طوسی برخورد میکنه، اینا دیگه منتقل نمیشده تو وسائل. تو وسائل ما نمیتونیم بفهمیم که شیخ طوسی این روایت رو به عنوان شاهد جمع آورده، به عنوان دلیل آورده، به عنوان معارض آورده. خیلی اثر داره این چیزا. حالا بحثای منبع‌شناسی که قبلا اشاره کردم اوناش بماند. من الان بیشتر تکیم رو این بحث به دست آوردن عبارت صحیح هست. خیلی وقتها از این که شیخ طوسی استدلال کرده به این روایت به عنوان معارض، ما میفهمیم که مثلا باید فلان قید حتما باشه، چون معارضه پایش بر این کلمه خاص هست که معارضه رو ایجاد کرده، ولی کلمه خاص برده نشه حس بشه دیگه معارضه نیست. اینه که این خیلی مهمه که ما مراجعه کنیم به اصل کتاب. خب خدا رحمت کنه گذشتگان رو، اونا یه مقدار شرایط مراجعهشون خیلی وقت سخت بوده، ولی الان دیگه با توجه به این کارهای کامپیوتری و امثال اینها به هر حال خیلی ساده شده اینجور مراجعات رو. اونا معذور بودن ولی ما معذور نیستیم در اینکه و در بحث ها مراجعه به منابع و امثال اینها نکنیم.
انگیزه شون اصلا از
تحلیل جامعه
آموزشیه
همین بحث تقویات وسایل، یکیش همینه دیگه، یکیش همینه. فقط این نیست. خب تو مقدمه خود جامعه آموزش اشاره بشید، یکی از بحثاش بحث تقویه هست، یکی از بحثاش بحثی که روایت ها رو بخواستن تا حد امکان روایت های متعدد رو واحد کنن. یعنی یک سبکی که من مای بروجردی داشتن که سبک خیلی مهمی هم در فقه هست، که گاهی اوقات مثلا توی بابی تصور میشه که 10 روایت هست، در حالی که این 10 روایت اگه دقت بکنیم 10 روایت بازگشت میکنه به 4 روایت، بعدش تکراریه. حذف مکررات، حذف مکررات یکی از اهدافی که تو جامعه حدیث هم مطرح هست، این که روایت هایی که یعنی خود تقطیع هم در چارچوب این بحث به هر حال حذف تکراریات حدیث میتونه گنجونده بشه، تعبیری که ما خیلی وقتا اینو دنبال میکردیم که ما باید برای هر حدیث پرونده تشکیل بدیم. پرونده حدیث، یکی از نکات پرونده حدیث همین بحث این که حدیثی که به گونه های مختلف نقل شده گاهی اوقات ممکنه یه مقداری پس و پیش داشته باشه و امثال اینها، اینا همین کنار هم قرار بگیرن، در یک جا قرار بگیرن. یکی از اهداف جامعه حدیثی چیزی که احادیث مشابه، نه مشابه، احادیث متحد. حالا بحث پرونده حدیث
مثلا مجردی بخواد همین حدیث سموره رو فرزن نقل کنه تو اون کتاب، همه اینا رو میخواد تحت یه عنوان بیاره، مثلا مثلا بزنده یا
نه کنار هم قرار میگیره. بحث مثل
کنار هم سماره هم کنار هم
نه، اینا گاهی اوقات کنار هم نیستن. گاهی اوقات مثلا به دلیل اینکه ایشون میخواست تکرار نکنه، مثلا نقلای مختلفی که هست این نقلها رو بعدش تو این با من فرض کنید یه مطلبی که هم به حج مربوطه هم به نکاح مربوطه، یه سریشو در حج آورده، یه سریشو در نکاح آورده، حج رو به نکاح ارجاع داده اینا. نه نه نه، اینکه ارجاع نداده،
ارجاع آخرش که کلی،
ولی امثال اینها، ولی اینی که همه اینها یه جا کنار هم قرار بگیره خب خیلی بهتر از بعضی وقت ارجاع. گاهی اوقات یعنی هدف ایشون این بوده که تکراریات، هرچه البته احیانا این هدف برآورده نشده، خیلی جا هست که یک روایت رو توجه نشده و در بابهای مختلف تکرار شده یا در خود یک باب شماره های متعدد زده شده، مثلا اینا هست، ولی هدف یکی از اهداف متحد سازی روایات و اینها بوده. خب این بحث تمام. حالا علی تقدیر مطلبی که آقای سیستان اشاره میکنن که مطلب درستیه، اون اینه که تردیدی نیست که در نقل فقیه قید فل اسلام وجود داره، قید فل اسلام وجود داره و بنابراین ما باید بحث کنیم که این فل اسلام چیز قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست. البته عرض کردم قبلا که مرحوم فقیه صدوق در معانی الاخبار هم این روایت لا ضرر بلا ضرر رو با فل اسلام آورده، ولی اون نقل خودش نیست، نقلی هست که از ابو عبید قاسم بن سلام نقل میکنه و فرق داره، ممکنه نقلی که خود ایشون کرده با نقل قاسم بن سلام رو از جهاتی فرق بگذاریم که برابر این، اون در واقع یک نقل کتاب عامه است که مرحوم صدوق درش من ازش منتقل شده.
خب استاد اگه قید فعل اسلام نباشم باز مرحوم صدوق استدلال کنه، چون پیامبر مصدر شریعت وقتی میگه لا ضرر بلا ضرر فعل اسلام تفهیم میشه، یعنی استدلالش من
نه دو به
فعل اسلام
نه نه یه فعل اسلام ایشون میگه در مسلمان شدن، میگه کسی که کافر مسلمان بشه این مسلمان شده نباید این ایجاد ضرر براش بکنه، صدوق به این استدلال کرده، فعل اسلام نه در قوانین اسلام، نه در قوانین اسلام به معنی مسلمان شدن، صدوق اسلام رو به معنی مسلمان شدن کرده، یعنی میگه کسی که مسلمان میشه نباید مسلمان شدن باعث بشه که متضرر بشه. خب این آقا اگه کافر بود پدرش میمرد پدرش ارث میبرد، حالا مسلمان بشه از پدرش ارث نبره، خب یعنی ضرر میکنه با مسلمان شدن، مسلمان شدن منشأ متضرر شدن مسلمان نباید بشه، بعد فعل اسلام نباشه که نمیشه به این تمسک کرد امثال این ها. تکیه من مصدق به این تکیه است که مسلمان شدن نباید منشأ تضرر شخص بشه. خب حالا بحث مرحله بعدی بحث این هست که آیا فل اسلام که در نقل صدوق هست و امثال اینها قابل اعتماد هست، حجت هست یا حجت نیست، حجیت این فل اسلام. بحثای بعدی رو شما ملاحظه بکنید، من یه سری بحثای بعدی رو میخوام یه مقداری سرعت ردشم، یه مقداری مطالعه بکنید، من چکیده بحث‌های بعدی رو میگم، رو بعضی نکاتش یه مقداری نکات کلیش تکیه میکنیم، ریزکاریاش رو سعی میکنیم اکتفا کنیم به اون چیزی که در این کتاب به خوبی آمده. پس هلال مالا سیدنا و نبیه.